بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
ایشون بیان اشکال کرده، قیله رو گفته. قیله گفتن که اگر هم شما ظن به وفاق رو قبول نکنید، ولی عدم ظن به خلاف رو باید قبول کنید. حداقل اینه دیگه، یعنی ظن به خلاف برای شخص نباید ایجاد بشه و الا ظهور پا نمیگیره. بعد در جواب ایشون اول حرف صاحب کفایی رو آورده، گفته که اینجا صاحب کفایی محکم عدم ظن محکم این ظن به خلاف رو رد کرده که اصلا ظن به خلاف درست نیست، یعنی حتی اگر ظن به خلاف شخصی هم به وجود بیاد قابل اعتنا. حرف صاحب کفایی نه، بعد ایشون یعنی خواسته جمع کنه به عنوان دو نظر مخالف. پس یه نظر محکم گفت ظن به وفاق باید، ظن به خلاف نباید باشه، یکی بود. یه نظر دیگه گفت باشه، چه اشکال داره، اصلا ملاک معتبر نیست، چون ظن نوعی معتبره، ظن به خلاف، ظن به خلاف شخصی خراب نمی کنه کار. بعد ایشون خواسته جمع کنه بگه که اگر ظن به خلاف مبتنی بر یه قرینه ای نباشه، حرف آخوند درست، ولی اگر مبتنی بر یه قرینه ای باشه، نه، ظن به خلاف قابل اعتناء. این کل جنبندی شد. نه، یعنی اگر ظن به خلاف اون ظن نوعی رو از بین ببره. درست این اشکال، لذا ما میگیم آقای مظفر هر صاحب کفایی بهتر از شما، این اشکال واردیه، لذا هر صاحب کفایی بهتره که کلا بگیم ظن به خلاف شخصی اشکال نداره، و الا اگر ظن به خلاف نوعی ایجاد بشه، خب یعنی ظن قبلی ایجاد نشده، پس ظن به وفاق ظهور اینه، پس نه اون، اصلا ظهور اینه. این اشکال شما درسته، واردم هست، لذا پس حرف کی بهتره؟ آخوند کفایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب الله، در رابطه با حجیت ظواهر کتاب، الحمدلله بحثاش برای همه شما واضحن. این شبهه اخباریین که میگن به ظواهر قرآن عمل نکنید، اخباریین نمیگن ظاهر حجت نیست، میگن ظاهر حجت هست، لذا ظواهر روایات رو قبول دارن، لذا مسئله حجیت ظهوری امر بدیهیه. وقتی هم شدی امر بدیهی دیگه آقای مظفر نباید بیاره تو جزء مسائل علم اصول. چرا؟ اولیات که نیست. اولیات فقط تو تکوینه، این بدیهی عقلاییه نه بدیهی عقلی. ما گفتیم چند نوع بدیهی داریم؟ بدیهی عقلی و بدیهی عقلایی. بدیهی عقلی اون اولیاته که ملاکی داره و الان بحث هم هست انشاءالله اول بدایة الحکمه سال دیگه میخونیم که الان ملاکش بحث اجلا و اخفا بودنه یا ملاکش عدم قابلیت تعریفه یا ملاکش بساطته یا هر چیز دیگه، انشاءالله اونجا مفصل بحثای بدایة الحکمه علامه و نظر شهید مطهری و نظر اعلام و اونجا بحث مفصلیه سر این که ملاک بدیهی عقلی چیه. ولی بداهت عقلی، بداهت عقلایی چی بود ملاکش؟ عدم اختلاف. همه قبول کنن عدم اختلاف. وقتی شد عدم اختلاف بداهت عقلایی، امر بدیهی جزء مسائل علم حساب نمیشه، جزء مبادی میره و تعبیر میکنن بهش به اصول متعارفه. اصول غذایای بدیهی جزء هیچ علمی قرار نمیگیره، چون بدیهی هم همه بلدشون هستن. بله خب این تو بحث تقسیم بندی علوم میاد، این بحث خوب و مهمیه. بله علا کله، ولی آقای نخباری میگن تو صغرا مشکل دارن نه تو کبرا، میگن ظواهر کتاب حجت نیست. چرا؟ استدلالش اینه که مخاطب قرآن ائمه معصومین هست و ممکنه یک سری به قول معروف مسائلی باشه که ما نفهمیم. چرا ما دخالت کنیم در کار چی میگن هست بزرگتر از خودمون؟ مثلا اینا یک سیستمیه بین خود ائمه معصومین و خداوند. ما قرآن چیه؟ قرآن فقط خوندن ثواب داره، همین خوندن قرآن فقط ثواب داره دیگه، حق هیچ تدبر و تأمل و مگر روایتی تفسیر کنه، روایتی بیاد ذیل آیه تفسیر کنه و این فکر اخباریون بوده. و به این شد آقای مظفر میاد این مسئله رو رد میکنه، میگه منظور شما چیه از انکار حجیت ظواهر قرآن؟ اگه منظورتون اینه که تسرع نکنیم و قبل از فحث از قرینه و خاص و مخصص و ناسخ و این مسائل به ظاهر عمل نکنیم، ما هم قبول داریم. ما میگیم همون ابتدا به ظاهر قرآن عمل، اول ببینید روایات مخصص مقید ناسخ، چون روایات میتونن مخصص قرآن بشن، اول اونجا فحث کنید بعد برید سراغ قرآن بخونید. وحین اذن نقول لمن ينكر حجیه ظواهر الكتاب ماذا تعنی من هذا الانکار، منظور تو از این انکار مقصود تو چیه؟ یک، ان کنت تعنی هذا المعنى الذي تقدم ذکرو، اگر مقصود تو از این انکار اون معناییه که ما قبلا ذکر کردیم که چی بود؟ و هو عدم جواز التسرع بالاخذ بها من دون فحث عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، به این که ما قبلا گفتیم به این معنا که تسرع و عجله نکنیم در اخذ بها، یعنی به آیات قرآن، قبل از این که فحث کنیم از قرائن صارفه، عما يصلح لصرفها یعنی قرائن صارفه، قرائن صارفه از ظهور، و عدم جواز تسرع بالاخذ بها من کل احد، و شما تفسیر و بیان آیات قرآن رو عجله نکن و از هر کسی قبول نکن بلکه از اهلش قبول کن، فهو کلام صحیح. ما هم اینو قبول داریم، اگه منظور اخباری اینه ما با هم دیگه دعوایی نداریم. و هو امر طبیعی فی کل کلام عال رفیع، این یه امر طبیعیه و در مورد هر کلام عالی رفیع عمیق پرمحتوا هست. و فی کل مؤلف فی المعارف العالیه، هر تألیفی، هر کتابی که تألیف شده باشه در معارف عالیه، ما باید از اهلش بگیریم معانیش رو. ولیکن قلنا انه لیس معنا ذالک، ولی معنای این مطلب این نیست که ان ظواهره مطلقا لیست بحجه بالنسبه الى کل احد، معنای این مطلب این نیست که بگیم ظواهر اون کتاب عالی المضامین حجت نیست نسبت به هر کسی، نه حجته، ولی نسبت به اهلش. اهلش هم این نیست که فقط ائمه معصومین، یعنی اینکه بالاخره اونهایی که عربی بلد باشن، شأن نزول بلد باشن، تاریخ بلد باشن. پس این معنا مد نظر آقای نخباری قطعا نیست. معنای دوم چی؟ و این کنت تعنی الجمود علا خصوص ما وارد من آل البیت علیهم السلام، اگر مقصود تو اینه که جمود کنی بر روایات اهل بیت که حتما به آیه ای عمل کنیم که زیلش روایتی وارد شده، علا وچن لا یجوز تعرض لظواهر القرآن، به گونه ای که نمیتوان متعرض ظواهر قرآن شد، و الاخذ بها مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ و الاخذ بها مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ فی ما لم یرد فیه بیان من قبلهم، اگر بیانی از سوی ائمه وارد نشده، حتی بالنسبت الى من یستطیع فهمه من العارفین به مواقع الکلام، حتی نسبت به کسی که این توانایی فهم آیات قرآن رو داشته باشه. چرا؟ چون مواقع الکلام، جایگاه کلام رو بلده، اسالیب الکلام رو بلده، اسلوبهای کلام که این کلام الان چیه، مجاز حقیقت و مقتضیات الاحوال، مقتضیات احوال برده که این آیه کجا نازل شده، تو چه اینجا وقتی نازل شده آیه باید چه معنای بلاغی داشته باشه. مع الفحث عن كل ما يصلح للقرينه او ما يصلح لنفسه، فحث هم کرده بنده خدا تمام اون چیزایی که صلاحیت قرینیت یا صلاحیت نفس دارن. فانه امر، این ادعای آقایون، امر لا يثبت ما ذكروا له من الادله، ادلهشون ادله اخباری این مدعا رو ثابت نمی کنن. رابطه بین دلیل و مدعا چیه؟ نه تباینه. کیفه و قد وارد عنه. الان میخواد یه مقدار جواب بده دیگه آقای، میگه که البته ما روایاتی هم داریم که این روایات چی هن؟ ارجاع الناس الی القرآن الکریم، مردم رو ارجاع دادن به سمت قرآن، مثل ما وارد من الامر به عرض الاخبار المتعارض علی، روایاتی داریم که اگر یک روایتی تناقض داشت، تعارض داشت با آیات قرآن، چی بود روایتش؟ فضربوها بالجدار، اون روایت رو بزنید به دیوار، کنایه از این که اون روایت رو ترک کنید. بل ورد عنهم ما هو اعظم من ذلك، بلکه بالاتر از این، نه فقط اخبار متعارضه، بلکه گفتن عرض کل ما ورد عنهم علی القرآن الکریم، هر روایتی رو به قرآن عرضه کنید، اگر مخالف بود عمل نکنید. کما ورد عنهم الان برد الشروط المخالفه للكتاب في ابواب العقود، همان گونه که در عقود یکی از شرایط به قول معروف شروط عقد اینه که مخالف کتاب نباش، مخالف کتاب تو فقه خود لازمه این چیه؟ اینه که بتوان حداقل قاضی مراجعه کنه به کتاب. کدوم روایت؟ بله دیگه، اینا رو به قول معروف اون روایاتی حالته، چون تعددشون به حالت تواتر رسیده دیگه، این مثل اون مشکل خبر واحده دیگه، دیگه یا تواتر معنوی نه لفظی حداقل، که مثلا خود تواتر معنوی هم مثل لفظی حجت دیگه حاج آقا، یعنی یقین آوره دیگه، یعنی من یه معنایی رو مرتب برا من خب بله دیگه، الان اونا هم اینجوری اشکال گرفتن. ایشون میخواد بگه آقا جون، میخواد در واقع اینو بگه که مجموع این روایات مختلف، نه یه جا، یه روایات میگن عرضه به کتاب کنید، یه روایات میگن شروط عقد باید عرضه به کتاب بکنید، مخالف کتاب نباشن، حالا همینطور میخونه ارجاع به قرآن توسط ائمه که در روایات متعدد، نه از یه امام. حالا این یک، اونا به قول معروف یک اعتقادی درشون، مشکلشون نفی عقله، ریشش عقل رو به طور مطلق قبول ندارن و و میگن که فقط ائمه معصومین و اهل بیت، ما باید فقط چیزی رو عمل کنیم که اهل بیت گفتن، حتی در علوم طبیعی و فیزیک و این چیزا. حتی آره دیگه این اشکالات بهشون وارده. یه تحلیلی هم دارن شهید مطهری نقل کردن از آیت الله بروجردی که مؤسس اخباریون، خب میدونید ملا امین استرآبادی بوده. بعد یه تحلیلی دارن که ملا امین استرآبادی خود در مکه و مدینه هم زندگی میکرده نه در ایران. کتابی داره فوائد المدنیه و فوائد المکیه. بعد اونجا نقل میکنن که آیت الله بروجردی میگن که همزمان بودن با اون تحولات رنسانس اروپا و یعنی و بعدش، و بعید نیست که اون موج شکگرایی و اون نقد عقلی که در اروپا رایج بوده اخبارش رسیده و بالاخره چون ارتباط داشتن دیگه اونجا و چون یک چون اون موج شکگرایی که سنی ها رو گرفتن یعنی اعتقادات اونجا منتقل شد بشن. نه 15 قرن 15 دیگه 5 قرن دیگه نه قبل شهید ثانی نبوده ملا امین. قرن حاج آقا نهم بین 9 تا 10 بوده دیگه. ها الان اون قبل قبل علمای قبل نه ایشون پریده به علامه حلی، اصلا خوش داده به علامه حلی کتابش هست، خیلی جسارت ها که زده شیعه رو گمراه کرده زده فلان. چرا ایشون به اصول عمل کرده؟ اصول اون زمان اصولی بودن دیگه کتاب، ولی کتابای اصولیشون یا جدا بود یا تو فقه می آوردن. یعنی الان مثلا ذکرا مال شهید ثانی کتاب اصولیه در واقع، فقه هم توشه ولی نکات اصولیشو اونجا بیان کرد. بحث اصول مطرح بوده دیگه ولی قبول دارم. خب معلومه دیگه یه عده‌ای اومدن به اصول فقه و به این قواعد عقلی که رایج بود بین علماء شیعه پریدن و نقد کردن همه علماء شیعه رو. بعد وقتی جریان وحید بهبهانی و شیخ انصاری به وجود اومد که دفاع میخواست بکنه از سنت سابق و از این روال و اسلوب شیعه و ارزش گذاری به عقل بذارن که نشیم مثل سنی ها، خود به خود اصول یک اسلوب منظمتری پیدا کرد. این طبیعت شما هر وقت به یه چیزی اشکال گرفتی اون کسی که میخواد ازش دفاع کنه منظمترش میکنه، لذا اشکالگیری باعث از بین رفتن یک مکتب نمیشه اگه مکتب قوی باشه، بلکه سرحالش میکنه منظمترش میکنه. حرفای مختلفی دارن الان اونجا انشالله بعض حرفاشونو تو رسائل اگه رسیدید بررسی میکنید انشالله. اونجا حرفاشونو نقل کرده شهید مطهری، بحث خیلی خوبی در کتاب اسلام مقتضی زمان داره، تحلیل های خیلی خوبی نسبت به اخباریون داره و بسیار نافعه اگر مطالعه کردیدم خوبه. بله بله این که این اشکال این اشکال مصادره به مطلوب پیش نیاد. بله. بعد میفرماید که ومن ووردت عنهم اخبار خاصه دال على جواز التمسك بالظواهر، روایات خاصه ای وارد شده که دلالت میکنه بر این که میتوان به ظواهر قرآن تمسک کرد. نحو قولی علیه السلام لزراره لما قال له من این علمت ان المس به بعض الرأس، زراره سوال کرد امام از کجا شما فتوا میدی و فهمیدی که مس به بعض الرأس هم، چون سنی ها خب میدونی چطور مس میکنن چجوری. رفیق داشتی؟ ها شیعه شد به چه بود؟ به شیعه شد دوباره سنی شد؟ شاید تهدیدش کردن تهدیدش کردن. خب الان اینا اونجوری ولی شیعه به بعض الرأس. خب امام سوال کردن چرا؟ گفت لمکان الباء در آیه قرآن فمسحو برؤوسکم، یعنی خود امام داره یاد میده به ما که آقا من این دلیلم اینجوریه به خاطر معنای با در قرآنه. خب امام میتونست بگه نه یه چیزی هست به شما چه، ما خودمون ائمه هستیم و بلدیم دخالت هم نکنید بشینید سر جا. نه داره میگه اینا از قرآن قابل با این با چیه؟ با معنای بعض میده دیگه. و یبصر الباء فی القول اذا حال و امتوا برؤوسكم. تعرف الامام زراره به امام یاد داد کیف یستفید الحکم من ظاهر کتاب، چگونه حکم رو از ظاهر کتاب استفاده کنه، یاد داد دیگه. ثم اذا كان يجب الجمود على ما ورد من اخبار بيت الاسماء، اگر ما قائل بشیم که جمود کنیم بر روایات اهل بیت، فان معنا ذلك هو العقد بظواهر اقوالهم لا بظواهر الكتاب. و معنای این اینها، ببین حاج آقا، معنای این مطلب اخذ به ظواهرشون دیگه. شما وقتی میگید که شما ادعا دارید اخباریون که فقط اهل بیت، خب شما اهل بیت چیشونو میگیرید؟ یعنی چه قسمتی از روایاتشون، ظواهرشون؟ وحین اذن ننقل الکلام الى نفس اخبارهم حتی فی ما یتعلق منها به تفسیر کتاب. ما میگیم خب به کی گفته ظواهر ها علی، جواب دومی، کی گفته ظواهر روایات حجته؟ به همون دلیلی که میگی ظواهر قرآن ظواهر روایات هم حجت نیستن. فنقول هل یکفی لکل احد ان یرجع الى ظواهرها من دون تدبر و بصیر و معرفه. آیا وقتی ما میگیم ظواهر حجتن، منظور ما اینه که کافیه هر کسی بره ظواهر رو مراجعه کنه بدون اینکه تدبر و بصیرت و معرفت و تأمل و من دون فحص عن القرائن و اطلاع على كل ما دخل في مضامینها، و بدون اینکه اطلاع داشته باشه از مضامین روایات و اون کلام میتونه به ظواهر عمل کنه؟ یعنی عمل به ظواهر مطلقه یا یه شرایطی داره؟ خب شما که میگید آقا ظواهر روایات حجتن، برای هر کسی خود یه تقلید رو تعطیل کنید، بگید مردم خودتون برید روایت بخونید و هر چی فهمیدید عمل کنید، خب چرا اینا نمیگید؟ پس شما خودتون هم قائلید که ظواهر روایات با یه شروطی حجتن، نه مطلقاً. یعنی باید یه کسی بره کلی درس بخونه، ادبیات یاد بگیره، با مضامین فقهی و روایی آشنا بشه، کلی با ذوق روایی اهل بیت آشنا بشه، کلی قرائن یاد بگیره، بعد بره سراغ روایات اهل بیت. و همین بحث نسبت به قرآن هم بل هذه الاخبار لا تقل من هذه الجهان ظواهر کتاب. این اخبار کمتر از قرآن نیستن، همان گونه که قرآن شما میگید ممکنه یک سری قرائنی باشه که به دست ما نرسیده، یا شاید در روایات هم همین شکلی سری قرائنیه که هر کسی نمیفهمه، فقط علما میفهمن. خب علمایی که قرائن روایات رو میفهمن، خب قرائن قرآن نمیفهمن. بله خب معلومه بحث ما در محدوده علما، بحث ما که و اطلاع على كل ما دخل في ما بله کجا رفتیم بله الامر یا اعظم بلکه امر بلکه کار سخت‌تره در روایات، لأن سنده ها احتاج الى تصحیح، چون روایات علاوه بر بحث دلالی بحث سندی هم دارن. قرآن رو ما میدونیم متواتره، ولی روایات رو باید بشینیم سندشو هم، که اینجا ما به آقای مظفر میگیم آقای مظفر اینا مبناشون در روایات افراده، که میگن که هر روایتی صحیح سنده، بعضی هاشون میگن هر روایتی، بعضیاشون میگن هر روایتی که در کتب اربعه بود فرق نمی کنه، یعنی هر چی تو کتب اربعه بود صحیحه، هیچ دیگه چشم بسته. بعضیشون که نه، میگن همه روایت ها که معروف منقول، من خودم اینو خوندم که یکی از این ساده و بزرگان اخباریون میگه که من در رفته بودم سوریه و در سوریه در مسجد اموی یک پیرمردی من را دید. پیرمرد بهش گفتم پیرمرد خیلی خوش چهره و خوش سیما و معنوی و خیلی محاسن سفید بلند و پیر مرده، گفتم تو از کجا اومدی؟ بهم گفت که من از تابعین رسول الله، یعنی تابعین یعنی صحابه رسول الله رو دیدم، نسل سوم، و برای من روایت کرد و روایتش هم ذکر میکنه و من مفتخرم که با مثلا دو واسطه از خود پیغمبر روایت نقل کردن. یعنی از هر جا روایت به دستت رسید، یا اون کتاب چیز دیگه، یه کتابی در زمان اخباریون پیدا شد و گفتن این کتاب کتاب رواییه. بله، فوائد الرضاویه و قرضا در زمان نبود این کتاب، در اون زمان گفتن این کتاب هست و و آقایون هم بهش عمل کردن، چون کار به بحث سندی الان بعضیشون متعادل سرم میگن هرچی تو کتب اربعه هست، ولی بازم بحث سندی نکنیم هیچ و تنقیح و فخ، لأن جملتا منها منقوله بالم... نجات پیدا کرد شیعه، واقعا نجات پیدا کرد، خیلی خطرناک بود واقعا، چون لأن جملتا منها منقوله بالمعنا، چون که بعضی از روایات نقل به معنا شدن، خود لفظ امام ذکر، اینو ما باید تشخیص بدیم. من در قرآن این مشکلات را ندارم، من در قرآن یقین دارم سندش متواتره، الفاظش مال خدا، یقین دارم، ولی در روایات نه به سند باید بررسی کنم، بعضی از الفاظ یعنی نقل به معنا کرده راوی، نه نقل الفاظ امام، یعنی برداشت خودشو برامانه، خیلی تشخیص اینا کار سختیه. پس عمل به ظواهر روایات ای جهتی سختر از عمل به ظواهر قرآنه. و ما ینقلب المعنا لا یحرث فیه نص الفاظ المعصوم، اونی که نقل به معنا میشه من احراز نمی کنم الفاظ معصوم رو، و تعبیره ولا مراداته، نه تعبیر معصوم و نه مراد معصوم، ولا یحرث فی اکثرها ان النقل کان لنفس الالفاظ، و احراز نمیشه در اکثرشون که چی نقل برای نقل نفس الفاظ. خب الان اشکال اونا رو بگیریم، اونا یه اشکالاتی دارن، میگن روایاتی داریم که گفتن اگه کسی بدون اهل بیت و با رأی شخصی خودش به قرآن مراجعه کنه این عذاب میشه و آدم گناهکاریه و منحرفه، و یه روایاتی داریم که ما رو منع میکنن از مراجعه مستقیم به قرآن کریم. این روایات رو چی؟ و اما ما وارد من النهی عن التفسیر بالرأی، اما روایاتی که نسبت به تفسیر بالرأی نقل شده مثل النبوی المشهور چی من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که تفسیر به رأی کنه آره عذاب دردناکی دچار میشه. فل جواب عن جوابش چیه؟ درسته؟ ان التفسیر غیر الاخذ بالظاهر و وجود، ما می روایتو قبول داریم، غلط کرده هر کی بره تفسیر رأی که مجرد، ولی تفسیر عمل به ظاهر غیر از، بابا عمل به ظاهر یه چیز شیئان، تفسیر والاخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا، اخذ بظواهر القران بهش نمیگن تفسیر. الا ان مقتضى الجمع بينها وبين تلك الاخبار المجوزه للاخذ بالكتاب والرجوع الي حمل التفسير بالراي. خب ما الان یه وجه جمعی، مقتضای جمع بین این روایاتی که نهی کردن از رجوع به قرآن و روایاتی که امر کردن به رجوع به قرآن، چطور بین این روایات رو جمع کنیم؟ بگیم منظورشون چیه؟ حمل التفسیر بالرأی، این که تفسیر به رأی رو اذا سلمنا انه یشمل الاخذ بالظاهر، حتی پس جواب اول ما چیه؟ اولا تفسیر غیر عمل به ظواهر، حالا اگر قبول کنیم که تفسیر چیه؟ عمل به ظواهر قبول، ولی دو دسته روایات متعارض داریم، وقتی دو دسته روایت متعارض داشتیم ما باید یه وجه جمعی برای این روایات پیدا کنیم، وجه جمع چیه؟ علا معنى التسرع بالاخذ به بالاجتهادات الشخصيه، ما عجله کنیم در اخذ به ظواهر قرآن با اجتهادات شخصی خودمون، من دون فهم و من دون سابقه معرفه و تامل و دراسه، بدون اینکه جستجو کنیم از قرائن و بدون اینکه سابقه علم و معرفت و تدرس و درس خوندن و تامل داشته باشیم. کما یعطیه تعلیل فی بعضا، همان گونه که این با این وجه جمع رو من از کجا به دست آوردم؟ از علتی که روایات ذکر کردن در رابطه با عدم رجوع به قرآن، یعنی بعضی از روایات گفتن به قرآن رجوع نکنید چون شما اهلش نیستید، مثلا به ان فیه، چرا؟ چون در قرآن ناسخ و منسوخ هست، عام و خاص هست، مع انه فی الکتاب العزیز، البته ما هم اینو قبول داریم که در قرآن من المقاصد العالیه یک سری معارف عالی هست، ما لا ینالها الا اهل الذکر، فقط کیا بهش میرسن، نیل پیدا میکنن به اون معارف؟ اهل ذکر. ما هم قبول داریم. و فیه ما یقصر عن الوصول الى ادراک اکثر الناس، بیشتر مردم قاصرن، دستشون کوتاه از رسیدن به اون معارف عالیه، ولا يزال ينكشف له من الاسرار ما کان خافیا علی المفسرین. و همین گونه ادامه داره، لایزال ادامه داره که ما کلی از این اسراری که مخفی بوده بر مفسرین کشف میشه برای کیا؟ کلما تقدمت العلوم والمعارف مما یوجب الدهشه، هر چقدر که علوم و معارف چی بشن؟ پیشرفت کنن، به شکلی که اصلا این معارفی که الان کشف شده اگه ما نقل کنیم برای علمای قدیم خودمون موجب چی میشه؟ تحیر و نگرانی اینا میشه. و یحقق اعجاز و بنا. این یکی از بعدهای اعجاز قرآنه که شما آخر زمانی ها یه چیزی میفهمن که اول زمانی ها اصلا اگر بفهمن دیوونه میشن. مثل همون روایتی که میگن ابوذر اگه میفهمید سلمان چی بلده میکشتش، چون میگفت کافره. در اون معارف عالیه‌ای که ما را نسبت به رابطه انسان با خدا داریم و اون مفاهیمی که خیلی ها که این مفاهیمو میگن نسبت چی بهشون دادن؟ کفر و الحاد. اینا اینجوریه و قبلا اینا رو با لسان رمز میگفتن، ولی الان میبینید که نه، خیلی از ماها الان در کتاب ها هست، میتونیم مطالعه کنیم و یاد بگیریم. یا اون روایتی که میگه سوره توحید مال کیاست؟ امام سجاد میفرماید مال آخر زمانی ها. و آیات اول سوره حشر که اون نگاه ادق به وجود مقدس خداونده، که شما یه بار خداوند رو نگاهی که بهش دارید نگاه ها بله نگاه نمیدونم بله که یه خدایی داری، فاعل غریبه، بعیده، فاعل بعید، که یه خدایی داریم و یه موجودی و یه ربطی هست بینشون با مثلا یه تنابی، خدا سمت چپه و ما سمت راستیم و خدا هم با یه مثلا کامیون برامون رزق میفرسته. یه بار این نگاهه، یه بار نه، اون نگاه های اعلا که بالاخره آیات قرآن اقرب الیه من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه و غیر از این آیات عالی الله الصمد. خود الله الصمد یعنی چی؟ قل هو الله احد. یه بار ما قل هو الله احد رو اینجوری تفسیر میکنیم که هو برمیگرده به سوال سائل، که طرف سوال کرد از پیغمبر که پیغمبر خدا کیه؟ بعد این سوال من چی میشه؟ بعد قل هو الله هو به اون سائل بگو، نمیدونم به اون سائل در جواب اون سائل بگو که خدا یکیه. یه بار اینجوری تفسیر میکنیم، یه بار نه، قل هو الله احد رو این هو اینجا جایگاهی داره، این هو اشاره به اون بله بله و الی آخری، که اون حرفای بسیار بالایی که فقط در شیعه هم هست. سنی ها اصلا این حرفا رو هیچ، این حرفا فقط در نزد شیعه است که علمای شیعه اینا رو هم استفاده کردن از محضر ائمه معصوم علیهم السلام، که این هو اینجا یه چیز ضمیر فصل و تأکید و اینا نیست که در ادبیات، نه بابا این هو اصل کار اینه، نه اینکه بگیم این ضمیر یه ضمیر. خب بالاخره ببین این آقای مظفر داره اشاره به این مطالب، چون ایشون خودش هم و این چیزا خونده بلد. و تحقیق، پس آقا چند تا جواب دادیم؟ جواب اول چی بود؟ جواب اول گفتیم ظاهر غیر تفسیره. جواب دوم چی بود؟ اگرم بگیم ظاهر عین تفسیره، اگرم بگیم ظاهر همون تفسیره، منظورمون تسرع در اخذ به ظواهره، که تسرع بله ما هم قبول داریم. پس دو تا جواب شد ها آجا. و تحقیق ان فی الکتاب العزیز جهات کثیره من الظهور تختلف ظهورا و خفاء. بله در کتاب عزیز ما هم قبول داریم جهات متعدده ای هست که بعضیشون ظاهره بعضیشون مخفیه. و لیست ظواهره، ولی ظواهر قرآن از من لیست من هذه الناحیه علی نسق واحد من نسبت الی اثر الناس، ظواهر قرآن هم یک نسق و یک منوال و یک سیاق واحدی نسبت به همه مردم هم نداره. ما هم همه اینا رو قبول داریم و کذال کل کلام، این هر کلامیه. ولا یخرج الکلام بذالک، ولی اگر یک کلامی عمق معرفتی و عمق فهمی و معنایی داشت دلیل نمیشه که ظاهرش حجت نباشه. ولا یخرج الکلام بذالک عن کونه ظاهرا یصلح للاحتجاج به عند اهله. و این کلام رو خارج، این مطلب یعنی عمیق بودن معارف اون کلام، به ذالک برمیگرده، به همون عمیق بودن اون کلام. خارج نمیکنه این که کلام دیگه ظاهر ظهوری نداشته باشه و صلاحیت احتجاج در نزد اهلش نداشته باشه. بل قد تكون الآیه الواحده لها ظهور من جهت لا يخفى على كل احد. شاید هم اینجوری باشه که آیات قرآن چند تا ظهور داشته باشن، یه ظهور اولی دارن که هر کسی میفهمدش، ها، ظهور آخر یحتاج الى تأمل و بصره، و ظهور دومی داره که نیازمند چیه؟ یک بصیرتیه که یخفا علا کثیر من الناس. این همون معنای بطون قرآنه، که ان القرآن با بطون مختلف ایدار قرآن، میگن قرآن این گونه است که چی داره؟ بطون مختلف ایداره. مثلا ایشون مثال میزنه، بقول نضرب لذالک مثلا، مثل ان اعطیناک الکوثر فان هذه الايه الكريمه ظاهره في ان الله قد انعم على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم باعطاه الكوثر. این آیه کریمه ظهورش در اینه که خداوند به پیغمبر نعمتی داد، چی؟ کوثر داد. و هذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل احد، هر کسی این مقدار از ظهور رو میفهمه. انا اعطیناک الکوثر یعنی خداوند به پیغمبر چی داد؟ خیر کثیر داد. ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر، ولی همه مردم مراد از کوثر رو، پس این ظهور اول، ولی یه ظهور دومی هم داره. فقیل المراد به نهر فی الجنه، وقیل المراد القرآن و النبوه، وقیل المراد به ابنته فاطمه، حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله، وقیل غیر ذلك، غیر اینم گفتن. ولكن خب الان این مطلب رو من میتونم از خود آیات در بیارم، الان اینا گفته شده. ولكن من يدقق في السوره يجد ان فيها قرينه على المراد من. آقا جون اگر دقت کنی در خود اون سوره کوثر قرائنی است که نشون میده منظور از کوثر چیه؟ حضرت زهرا تو بدون اینکه روایتی باشه ها. خب و هی الایه التي بعدا ان شانئک هو الابتر، تعبیر به ابتر نشون میده که منظور از کوثر چیه؟ حضرت زهرا علیها السلام. والابتر الذي لا عقب له، ابتر کسی که نسل نداره. فانه بمقتضى المقابله، بمقتضای مقابله روایتی هم نیست. پس آقا یه ظهور اولی داره و یه ظهور ثانوی داره. یفهم منها، فهمیده میشه از این قرینه که چی؟ ان المراد الانعام علی بکثرت العقب و الذریه، این انعام و نعمتی که خداوند به پیغمبر داده به خاطر چی؟ کثرت نسله. و کلمه الکوثر لا تعبا عن ذلك، کلمه کوثر هم ابا از این معنا نداره. چرا؟ فان فوعل تاثیر المبالغه، فوعل یعنی چی؟ برای مبالغه میاد. فیراد بها المبالغه فی الکثره، مراد این آیه اینه که انا عطینا که یک چیز خیلی زیاد، خیلی 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 زیاد. حتی میگن کوثر یه چیز کمیه که تبدیل به زیاد میشه، کوثر میگن یه چیز کوچیک و کمیه که تبدیل به زیاد میشه. و الکثره نماء العدد، کثرت هم که چیه؟ نماء عدده. فیکون المعنى انا عطیناک الكثیر من الذریه والناس، پیغمبر ما به تو یک نسل فراوانی دادی. و بعد هذه المقارنه و وضوح معنى الكوثر يكون للآیه ظهور يصح الاحتجاج به، بعد از این مقارنه و بعد از این دقت در قرائن خود آیه قرآن و واضح شدن معنای کوثر، آیه قرآن معنای دیگه ای پیدا میکنه که میشود بهش احتجاج کرد. ولكنه، ولی این ظهور بعد از تأمل و تبصر، قبول داری این ظهور نیازمند یک تأمل و علمیه. وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة عليها السلام. از این جهت بدون اینکه ما به روایتی تمسک کنیم میتونیم از خود آیه قرآن متوجه بشیم که مقصود از کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها. لانحصار ذريته، چون که ذریت پیغمبر منحصره در چی؟ الكثير من طريقها. بله، از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها. لا على ان تكون الكلمة من اسماءها، نه اینکه منظور اینجا کلمه از اسماء حضرت زهرا، بلکه اینجا کوثر به این معنا. چی؟ یعنی دیگه قبلی دیگه ظهور نیست، در خراب میشه دیگه. یعنی میخواد بگه یه ظهور اولیه داریم، وقتی دقت کنیم ظهور بعدی میاد. نه الان اینو بگو که به قول معروف، بله الان بذار دیگه وارد نشیم ها. بله خب الان میگم خدمتتون. پس چی شد حاج آقا؟ اینم بیانات آقای مظفر نسبت به اخباریون که آقا جون تو رو خدا ما رو از عمل به قرآن من نکنید، که قرآن کلی مطلب و کلی خیلی دقت در همین بحث‌های قرآنی ما کلی از این سنی ها رو میتونیم چکار کنیم؟ نه فقط شیعه، اول علماشون رو به درک واصل بکنیم اللحاظ علمی. بله اونا در قحط هن، نه فقط قحط، فقر یعنی کم، قحط یعنی هیچ. شما واقعا این آیات امامتی که در قرآن هست عرضه بدارید به این سنی هایی چی ندارم برای بخواهد. چرا شما میخواید ما رو از قرآن، یعنی شما واقعا اینا در آیات امامت نمیتونن توضیح بدن هیچ، در رابطه با آیات امامت، در رابطه با آیات مختلفی که هست. سوال چی؟ پنجره باز بشه میفتید سقوط آزاد و میترسن سقوط آزاد چیزی نمونه از بذارید الان میرسید انشالله، عجله نکن. سوال بود؟ خب بپرسید. چی بود سوالش؟ ببینید ایشون نباید تعبیر به ظهور بکنه. آقایون میگن که قرآن در واقع یه بحثیه در رابطه با قرآن که بتون مختلف ای داره. روایت داریم که قرآن چی داره؟ بتون مختلف ای داره. این در روال ما هست که مثلا ائمه معصومین اومدن و یه کسی سوال کرد از امام که ابوالقاسم به چه معناست، جواب داد که به معنای این که خب پیغمبر پسری داشته به نام قاسم و عرب هم به اسم پسر بزرگ پدر رو خطاب میکنن، لذا پیغمبر ابوالقاسم. بعد طرف سوال کرد امام تفسیر دیگه هم داره؟ گفت بله، حضرت علی علیه السلام قسیم الجنه و النار و فرزند معنوی پیغمبره، لذا به پیغمبر میگن چی؟ ابوالقاسم. دیگه طرف رفت، امام همونجا فرمود که اگه بازم سوال میکرد بازم بهش نکته میگفتن. ما یه بحثی داریم که بعض از روایات ما و آیات ما عمق‌هایی دارن، یعنی شما همینجور عمق‌های مختلفی مثل یک چیزی که هی میکنی و هی به گنج‌های مختلفی در هر رده میرسی. اینها رو تعبیر نمی کنن به ظهور دیگه، یعنی ظهور اون معنای اولیه است در واقع، ولی اینا دیگه اون بتون قرآن هست و تعبیر این. و این خیلی بحث مهمیه در قرآن. فقط اشکالی که اینجا هست اینه که الان اگر من گفتم که قرآن بتون مختلفی داره، چطور با استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد سازگارش کنم؟ نه من گفتم استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد محاله در جلد یک، یادتونه یا نه؟ گفتیم استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد چیه؟ محاله دیگه. خب اینو با اون چطور سازگارش کنم؟ دقت فرمودید؟ یعنی مشکل ما اونجاست در واقع. الان اونجا رو هم انشاءالله ببینیم چطور حل کنیم و بحث اونجاست، یعنی تو جلده یه که دیگه الان ما بخواییم متعرض بشیم باید ببینیم معنای این همین آیا دوتا ظهورن یا نه اصلا ظهور نیست که مشکل استعمال لفظم حل بشه، این بتون غیر از ظهوره. اینا دیگه باید بشینیم رسیدگی کنیم و انشاءالله الان کفایه هم مطرح شده در کفایه، یه باید بیستی تا کفایه انشاءالله. خب الان ما آیه چند دقیقه شهرت رو هم بخونیم. خب الباب السادس الشهره، ان الشهره لغتن تتضمن، شهرت هیچی نداره دیگه، تتضمن معنا دیوع شی و ضوحه. شهرت یعنی چی؟ شامل معنای منتشر شدنه یه شیعه و واضح شدن و منه قولهم شهر فلان و سیفه. شهر فلان و سیفه یعنی چی؟ یعنی آشکار کردن. لذا شما دقت کنید که در بحث محارب، محارب به کسی میگن که چیکار کنه؟ سلاحش رو، از اونجا تعبیر شهره به کار برد در روایت. لذا اگر یک کسی یک اسلحه ای داشت که مثلا مخفیش کرده بود، مخفیش که همراهش یه اسلحه بود، این آقا محارب نیست. محارب کسیه که اسلحه‌شو جلو همه آشکار کنه. آره. و سیف مشهود. الان اینجا در بحث محارب، الان اگر یک کسی یک اسباب بازی، یه اسلحه اسباب بازی رو جلو همه آورد و تهدید کرد مردم رو با یه اسلحه اسباب بازی، که شبیه واقعیه نه اسلحه واقعی، این محارب هست یا نیست؟ وقد اطلقت الشهره به اصطلاح اهل الحديث على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد تواتر. در اصطلاح اهل حدیث شهرت به اون روایتی میگن که راویاش زیاد بودن ولی به حد تواتر نمیرسه. والخبر يقال له حينئذ مشهور، به خبر میگن مشهور، كما يقال له مستفيد، همان گونه که به این خبر مستفيد هم میگن. و کذا دیگه چی معنای شهرت؟ چه معنی؟ تم معنای لغویشو گفتیم، معنای حدیثیش هم گفتیم، معنای فقهیش چیه؟ و کذالک اطلقون الشهره به اصطلاح الفقها على كل ما لا يبلغ درجه الاجماع من الاقوال في المساله الفقهيه. اگر یه مساله فقهی علما، اکثر علما هم نظر شدن ولی به حد اجماع نرسید، به اون میگن چی؟ شهرت فتوایی. فهی عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر. در نزد فقها هر قولی به هر فتوایی که قائلین به اون فتوا زیاد باشند در مقابل قول نادر، نادر یعنی کم، والقول یقال له مشهور، به این قول میگن مشهور، کما ان المفتین الكثيرين انفسهم یقال له مشهور، کما به اکثر مفتی ها میگن چی؟ یعنی مثلا علما فقها وقتی میگن مشهور این گونه قائل شد یعنی چی؟ یعنی اکثر الفقها. پس مشهور هم به فتوا گفته میشه هم به خود علما. فیقولون ذهب المشهور الى کذا و قال المشهور به کذا و هاکذا و علا هذا فالشهره فی الاصطلاح علا قسمین. بنابراین شهرت چند قسمه؟ دو قسمه، الشهره فی الروایه و الشهره فی الفتوا. الشهره فی الروایه نسبت به روایت، در فتوا نسبت به فتوا. صلی الله. آقا فقط موند یه بحثی، الان اینا خب آسونن، ما میخونیم میریم، بحثمون رو برام بیارید، اراده استعمالی و اراده جدی رو قرار شد بیارید برامون. آقای حائری نیومد نوشته، حاج آقا داد، آقای امینیان داد، و آقای آقا من فردا میخوام این بحث رو جمع کنم براتون. ها میدونم، با اونجا جمع کنی که من اینجا دیگه بعد بگم آخرشو بگم براتون. خب میدونم دیگه، بالاخره به کی میاره ایشون؟ بالاخره اون بحث رو بیارید برامون، ها نمونه. خب آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای امینیان، آقای حائری و آقای دلشاد، آقای زارعی، آقای زارعی، آقای شکیبا.